بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 25 دی ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام رو با صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. یه صلوات با توجه هم به روح با عظمت شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی و همراهان بزرگوار ایشون و همچنین این عزیزانی که در سانحه سقوط هواپیما به رحمت خدا رفتن، یه صلوات هم به اونا هدیه کنیم. چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ضمن دعای اول کتاب شریف صحیفه سجادیه ما مشخصاً رسیدیم به بند 12. اما قبل از اینکه این بند 12 رو به یاری خدای متعال با هم دیگه بخونیم و در واقع ادامه اون چه که تا قبل از این داشتیم عرض کنم، چون یه دو جلسه ای هم من توفیق نداشتم خدمتون برسم، بعد در طول این مدت این حادثه شهادت اتفاق افتاد و بعدش حرفایی زده شد و مخصوصا بعد از سانحه سقوط هواپیما به این شهید بزرگوار جسارتهایی شد و بعضی اصلا گفتن آقا انتقام یعنی چی؟ ما اصلا واسه چی باید انتقام بگیریم؟ در عرصه دیپلماتیک باید حلش میکردیم، ما در اسلام انتقام نداریم و یه سری از این حرفا مطرح شد و در شبکه‌های مجازی هم خوب البته حرفایی زده شد و حتی بعضی از افرادی که ایچه بسا اهل علمن، اونا هم خلاصه و همون کسانی که توی جاهای خواستن منبر میرند و اینا، اونا هم مقدار در این مورد صحبتایی کردند و اینا. به نظرم رسید ما با توجه به این که بحثمون بحث صحیفه است، یه توجهی به این نکته من عرض کنم به لسان مبارک امام سجاد علیه السلام، تا مشخص بشه نسبت به بعضی وقتی گفته میشه که آقا انتقام این جایگاهش کجاست. اولا اون چه که اتفاق افتاد یه ظلم بزرگی بود که به دستور شخص رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. با این نگاه صحبت سر اینه که با ظالم باید چطور برخورد کرد. حقیر در ضمن صحبت‌های مختلفی که محضر شریفتون به مناسبت حالا پیش اومده در جلسه صحیف در باب ظلم، در بحث دعای 20 وقتی رسیدیم حرفایی رو مطرح کردیم، به دعای 39 توجه دادیم که در حوزه فردی گاهی اوقات انسان مورد ظلم واقع میگیره، خب بین خودش و خدای خودش بدخواه ظالمی که شیطان گولش زده، حالا نفس غلبه کرده، بدخواه نیست. اما گاهی اوقات ظلم به یک مرحله ای میرسه که نمیشه ازش گذشت. یعنی چی نمیشه ازش گذشت؟ این بهترین گزینه، ببینید میخوام بگم تا انتقام ازش گرفته نشه دل آدم خنک نمیشه. شما ممکنه بگی آقا اون دلی که خداییه، اون دلی که وسعت داره، شرح صدر داره، اون دل که دیگه بحث دلش خنک بشه و نمیدونم فلان اینا نداریم. نداریم. این رو عباراتی که امام سجاد در دعای 14 فرمودن و من چند جمله رو به شما میخونم. که اولا نشأت گرفته میشه، یعنی اون چیزی که باید نشأت گرفته بشه رو مورد توجه قرار داد که آقا چی میشه که این ظالم ظلم میکنه و ما باید چی کار بکنیم. آیا همه چی رو باید توپو شوت کنیم تو زمین خدا بگیم آقا این ظلم کرد تو خود انتقامشو بگیری یا حالی ازش بگیر؟ آیا فقط اینه یا نه ما باید کارایی بکنیم؟ بعد این قضیه عین الاسدی که ما زدیم و درب و داغون کردیم به نوعی حالا انتقام اصلی که گرفته نشده، به قول حضرت آقای سیلی چکی تو گوششون خورد، این جایگاهش کجاست؟ عبارتی که امام سجاد علیه السلام در این دعای 14 دارن قابل توجهه. مقدمتا عرض میکنم که امام سجاد اگر یادتون باشه علیه السلام در دعای 20 از جمله اون چی که از خدا تقاضا میکنه اینه: واجعل لی یدن علا من ظلمنی. خدایا یه ید کنایه از قدرته، یه قدرتی به من ده علیه اون کسی که به من ظلم کرده. خب ما این ید رو برای چی میخواد؟ این قدرت رو واسه چی میخواد؟ علیه الله برای این میخواد که خیلی معذرت میخوام در جیب مبارکش بذاره که داشته باشه، یا نه میخواد اعمال ید بکنه علیه ظالم؟ شما اگه میگی نه همه ید رو میخواد برای اینکه داشته باشه، نه خیر، نمیفهمد یدی به من بده که اگر در آینده به من ظلم شد تلم بکنم. که به من ظلم شده؟ ظلمنی، کسی من ظلم کرده، تو به من ید بده. این ید گاهی اوقات عامل بازدارنده است، به این معنا که وقتی ظالم در شما احساس ید و قدرت بکنه به خودش اجازه ظلم شما رو نمیده. اما صحبت سر اینه که ظلم کرده، من باید دارای ید باشم، پس او فکر کرده من دارای ید نیستم که به من ظلم کرده. وگرنه اگر بدونه که خب یادتونه نسبت به خدای متعال امام سجاد علیه السلام مثال دارم میزنم، اما یه موقع هستش که شما مثلا به راحتی خدای نکرده نسبت به من یه ظلمی میکنی، میگی حالا فلانی فلانه طوری نیست، اما اگر بنا رو بر این بذاریم که به محض اینکه ظلم کردی همونجا یه دونه محکم تو گوشت بخوابه، یا در جا با شمشیر بزنن پاتو دونست کنن مثلا، دارم عرض میکنم، ما شما دیگه از این بعد وقتی احساس میکنی که میخوای ظلم بکنی دست و پاتو جمع میکنی، میگی ناکو من تا بزنم میزنه. اینجوریه دیگه. یعنی اگر ظالم در شما احساس ید و قدرت بکنه عامل بازدارنده است. خب میگم پس اولا امام ید رو از خدا تقاضا میکنه، تقاضا میکنه نه برای اینکه داشته باشه صرف، برای اعمال ید. این نکته. اما امام سجاد علیه السلام وقتی ظلم رو مورد توجه قرار میده که چی میشه که ظالم ظلم میکنه، یه نموره دیگه فضا برای ما باز میشه. اولا اینکه من بحث این گفتم دل آدم خنک بشه و فلان اینا، گفتم این موضوعیت داره. خب اینو توجه بند 8 دعای 14 دارم که امام سجاد علیه السلام میفرماد: اللهم صل علی محمد و آله و اعدنی علیه ادوا حاضرتن. این کلمه حاضرتن رو دقت کنید، خدایا من رو علیه این ظالم کمک کن، اونم بیدرنگ. حاضرتن بیدرنگ یعنی اگر ظالم یک ظلمی مرتکب شد جوابش بیدرنگه. یعنی امام از خدا این حاضرتن به تقاضا میکنه، حالا یه ظلمی رو اخیراً کرده تو 100 سال بعد ازش انتقام بگیر، تو ارادهی خدا برای این تعلق ممکنه یکی رو گروه 100 سال بعد انتقام بگیره. کمان که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود: لئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه. اگر خدا ناظر به ظلمهای معاویه، اگر خدا ظالم رو مهلت داد، این نه به این معنا که دیگه بیخیالش شده، فلن یفوت اخذه، گرفتنش فوت نخواهد شد، دیریازت میگیره. اما این حاضرتا موضوعیت داره در این که اگر ظالم ظلم کرد بیدرنگ ترتیبش رو بده، چون اگه ترتیبش رو ندی ممکنه ما زداره، حالا میگم چه مشکلاتی داره. حالا چرا امام این وقت خواهد تقاضا میکنه؟ اینطور جواب میده، میفهم تکون من غیظی بهی شفاء، تا اون غیظی که نسبت به اون ظلمی که به من کرده یه شفایی به دل من بیاد، یعنی دلم خنک بشه، آرام بگیرم، این دل مجروح شده زیر سایه ظلم ظالم، دردش گرفته. غیظ میدونید به شدت خشم میگن غیظ، متوجه شدنده هستید؟ یعنی اگر یه کسی خیلی از یه چیزی عصبانی بشه به این میگن غیظ. و ما تکون من غیظی بهی شفا، این دل مجروح من شفا پیدا بکنه. انقدر یعنی همون دل خنکی که میگیم دلمون خنک بشه، این یه دونه ما رو زد، این دل ما رو خلاصه مجروح کرد. این مردم بزرگوار ما بعد از قضیه مخصوصا شهادت حاج قاسم واقعا دلها آکنده از غیظ شد، و واقعا مجروح شد. دلیلش هم اینه که بیدرنگ گریه میکردند، دلیلش هم اینه که ناخواسته میدیدن اشکا از چشما جاری میشه، همه احساس دین میکردن نسبت به او به خاطر زحمات کشیده بود و الی آخر. کاری ندارم، پس این موضوعیت داره. اما نکته اینجاست، چی میشه که ظالم ظلم میکنه؟ اینجا باز میخوام یه نکته رو عرض بکنم که بدونیم که وقتی بحث انتقام پیش میاد، نظر حضرت علیه السلام نازل به مسائل فردی به چه صورته، نازل به مسائل اجتماعی به طریق اولا تو این قصه باید مورد توجه قرار بگیره. حضرت میفرماد، این بنده پنج رو دارم میخونم از دعای 14، قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان من ما خفرت و انتهکه و منی من ما عجزت علی. خودت خوب میدونی که فلانی پسر فلانی در حق من ظلم کرده، اونم به گونه ای که تو نهیش کرده بودی. چون میدونی انسان وقتی زیر سایه ایمان زندگی میکنه، خدا یه خط قرمز دورش میکشه، میگه مال این، جان این، ناموس این، همه چیز این مورد احترام محفوظه، با او در بیفتی با من در افتادی. این که انسان اگر با مؤمن در بیفته، این که با این همه روایات داریم آقا بی احترامی به مؤمن، بی احترامی به ماست، بی احترامی به ما، بی احترامی به پیغمبر اکرم، نارمتی خدای متعال، بعد حرمت مؤمن از کعبه بزرگتره، این همه روایات نازل به این مدبه. حالا این کار کرده، اما چرا این کار کرده؟ امام دو جمله فرمایش میکنه، میاماد اولا بطرن فی نعمت که انده، این نعماتی که از تو داره غرق در نعمته، مست نعمت شده. آدم میدونید وقتی غرق نعمت باشه مستانه برخورد میکنه، دیگه یادش میده که صاحب این نعمت از او چیزهایی خواسته، از جمله که ظلم نکن. حالا ما در این مورد مفصل در جلسات قبل در ضمن شکر و حمد و اینا صحبت کردیم، شاید مثال من عبارت دومه. چرا این ظالم ظلم میکنه؟ اینجا رو خوب گوش کنید، وغترارن به نکیر که علی. چرا ظالم ظلم میکنه؟ اغترار در لغت ای عدم الخوف من، اغترار به شیء یعنی عدم الخوف من، و ما به خاطر اینه که ترس نداره. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. حالا البته مثلا در مصباح المنیر فیومی هم شما نگاه بکنید که حالا از کتب لغت حالا مورد توجهه، در مصباح المنیر فیوم هم ناکنیم اینه که اغتررت به ای ظننت بالامن فلم اتحفظ، یعنی فلانی، یه من نسبت به فلان چیز اغترر تو، یعنی چی؟ میگه یعنی نسبت به او یقین کردم که در امنم، فلم اتحفظ، لذا هیچ از خودم محافظت نکردم، میدونستم از طرف او خیالی نیست، آسیب من نمیرسه. پس اغترار یعنی چی؟ یعنی هیچ خوف و نگرانی نداره. اما هیچ خوف و نگرانی به چی نداره؟ میفهمه به نکیر که علی. نکیر اینجا فعیل به معنای انکاره. عرب وقتی میگه انکرت علی ای عاقبت علی، یعنی عقاب کردم اون را. خب حالا مجموع این جمله یعنی چی؟ چرا ظالم به مظلوم ظلم میکنه؟ میفرماد وغترارن به نکیر که علی، این هیچ نگرانی نسبت به عقوبت تو نداره. همون مثالی که زدم، اگر انسان بترسه میگه من تا ظلم کردم سری چکه میاد، خب دفعه بعد جرأت نداره ظلم بکنه، میگه به محض اینکه ظلم کردم چکه میاد. ظالم چون نگرانی نداره از مظلوم ظلم میکنه. خب شما باید چیکار کنی؟ شما باید بشینی همینجوری بگی همچنان من نگران از طرف من نباشه، هرچی میخوای ظلم کنی ظلم کن، خیال تخت من صدام در نمیاد. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته رو نگاه کنید تو بند 12، خوب دقت کنید. امام سجاد تو این بند 12 میفرماد لا تفتنه بالامن من انکارک، همین حرفی که الان تو این بند 5 زد، میفرماد خدایا این ظالم رو مبتلا به این نکن که نسبت به عذاب تو در احساس امنیت بکنه. توجه کردید؟ کنه از عزیز فرمان، حالا گیرم ظالم نسبت به ما احساس امنیت کرد، چطور میشه؟ میفرماد فیسر علی ظلمی، نسبت به ظلم من اصرار میکنه، پافشاری میکنه. چی میشه که ظالم به ظلم نسبت به من اصرار و فشاری میکنه؟ بگید. چون هیچ نگرانی نسبت به من نداره که من عقوبتش خواهم کرد. چرا نسبت به خدای متعال ظلم میکنه؟ چون نسبت به خدای متعال عقوبتش احساس خوف نداره. اغترار گفتیم یعنی عدم الخوف، هیچ نگران نیست. حالا شما باید چیکار کنید؟ میخواید الان آمریکا یه دونه چک زد، میخواید اونجا بشینید؟ حالا توی فضای گسترده دارم صحبت میکنم، در بستر اجتماعی دارم صحبت میکنم، در بستر سیاسی دارم صحبت میکنم. این آقا زد حاج قاسمو شهید کرد، غیر اینه، یعنی با صراحت هم ببینید تو قضایای عرض میکنم ترورهای مختلف عوامل آمریکا این کارا رو میکردن، خودشون مثلا میرفتن پشت پرده محکومم میکردن، اما خود فلان فلان شدهشون بودن. اینجا وقتی با صراحت میگن ما کردیم، این دیگه نمیشه به راحتی کنارش گذشت. در قضیه کودتای 28 مرداد و سایر مسائل نه زیر بار نمیرفتن، گفتن نه ما نبودیم، کی بود کی نبود، فلان بود، اصلا فلان فلان شده بود، هر کی بود از این حرفا. اینجا وقتی میاد شمشیر رو روی میبنده میگه به دستور مستقیم نمیدونم رئیسمون فلان شده، این دیگه نمیشه راحت یک دانش گذشت. خب حالا این ظالم نسبت به شما احساس خوف نکنه چطور میشه؟ امام میفهمد فیسر علی ظلمی، نسبت به ظلمش اصرار و پافشاری میکنه، یعنی بعدی رو میزنه، اتفاق بعدی رو رقم میزنه و همینجوری برید جلو. باید نسبت به شما احساس ناامنی بکنه، اگر نکنه قطعا. حالا شما ممکنه بگید آقا اینجوری نگو، میام چرا؟ میگه واسه اینکه امام اینجا از خدا داره تقاضا میکنه تو این عذاب کن. میگه نه کجا بردی؟ میگه از ادامه حرف حضرت و عرف و اما قلیل ما اوعدت الظالمین، اون چیزی که به ظالمین نسبت به ظالمین وعید دادی، گفتی فلان میکنم به امام میکنم، یه کمیشو به این ظالم بچشون، عرف و یه کمیشو به این بشناسون تا بفهمه یه نماز شرک کرده داره. بنابراین اینجا ما دیگه موضوعیت نداریم، امام یه خدا تو انتقام بگیر از طرف ما. من دو تا نکته عرض میکنم. یک، اولا اگر تو اینجوری فهمیدی عبارت رو، پس امام سجاد در دعای 20 وقت میفهمد وجعل لی یدا علی من ظلمنی، این یعنی چی؟ چرا ید رو به من بده علی ظالمم؟ خودت ید داری، ید الله فوق ایدین، خودت صاحب یدی دیگه، بزن دعوا به من. این یک. نکته دوم، در آیه 52 سوره مبارکه توبه مورد توجهه. اونجا خدای متعال نسبت به کسانی که در مقابل اسلام و مسلمین و پیغمبر اکرم ایستادن میگه تو رو اینا اینجوری بگو، قل هل تربصوا بنا الا احدى الحسنيين، آیا شما در مورد ما انتظار دارید جز یکی از دو نیکی؟ یعنی ما اگر در جنگ با شما پیروز بشیم که خب الحمدلله این یه نیکوییه، اگرم در جنگ با شما کشته بشیم خب شهید در راه خدای اونم نیکوییه، پس در هر صورت مرد با ماست، احدى الحسنيين. اما اینجا رو گوش کنید، این انتظاری که شما باید قاعدتاً در مورد ما نداشته، اما ما در مورد شما چه انتظاری داریم؟ و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا، اینو داشته باشید، ما در مورد شما هم چه انتظاری داریم، یعنی منتظرین اتفاق بیفته که خدا از ناحیه خودش شما رو چیکار کنه؟ عذاب بکنه. چی شد؟ و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله، اصابت بکند از طرف خدا شما را چی؟ و عذاب من عنده، یه عذابی از طرف خدا بیاد. بعد بلافاصله میگن او به ایدینا، یا این عذاب رو به واسطه ما سر شما فرود بیاره. به ایدینا موضوعیت داره. اگه قرار بود همه کار رو خدا بکنه، و خدای متعال اراده کن بکنه، فیکون میشه. این کن فیکون جدی است. اما به ایدینا، در آیه دیگه فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدی کن، خدا با دست شما اونا رو عذاب میکنه. پس این که شما برگردی بگی آه خدا خودش انتقام بگیره، خدا خودش ای خدا تو فلان، شما اگه با این نیت بخوای بشینی، خب خدا بشینه خود به خود انتقام امام حسین خود خدا بگیره. نه خیر، منتقب خون حسین ابن علی خواهد آمد. اون اتفاقاتی که مختار رقم زد بخشی از قضیه بود، هنوز انتقام به اون معنا اتفاق نیفتاده. با شعار یا لسارات الحسین حضرت علیه السلام تشکیم و الی آخر، و ما اون منتقم خونه حسین و سایر مسائل، انتقام در اسلام نداریم یعنی چی؟ تو وقتی او یه چک میزنه، اگه دو تا چک بهش نزنید سری بعد سه تا چک به تو میزنه، میگه از این میشه کلی گرفت. پس این چیزی که ولی بزرگوار خدای متعال میفرماد این مورد توجهه، و ما اگر این عذابو نچشه فیسر علی ظلمی، نسبت به ظلم من اصرار و پافشاری میکنه. بنابراین نمیشه به راحتی از کنار ظلم آمریکا گذشت. بعد حالا یه هواپیما سقوط کرده که همه ناراحتیم از این قضیه، بعد شما برگردی بگی بنابراین ما اشتباه کردیم، عکس آقا قاسمو پاره کنی و بگی ما اشتباه کردیم، مثلا انتقام گرفتیم، ما اگر این کار نمیکردیم بابا اون فلان فلان شده از اول شروع کرد، اولا ما چیکار داشتیم؟ او شروع کرد آقا چیکار کنی؟ خب بشینین، خب بعدی هم میاد. فیسر علی ظلمی، این فهمش چیز سختی نیست. بلام چرا بعضی هم ماها یا عافیت طلبیم یا خلاصه به لحاظ سیاسی یه چیزی نمیشه، این بلخ یا جاهلین بلاخره یه چیز نمیشه. این قضیه رو خواستم توجهی بدم با توجه به اینکه حالا تو این ایام حرفایی زده شد و اینها، که بدونید که اون چه که انجام شد اتفاق درستی بود. اینا این چک رو باید میخوردن. حالا اول قصه است، انشالله بیشترم میخورن. خب گذاشتم. ها یه چیزم یادم رفت بهتون بگم، یه چیزم به شما بگم و به همه کسانی که احساس میکنن که خبریه، که نگرانن آقا نباید با اینا در افتاد، با اینا در بیفتی مشکل. من قبلا یه عبارت بند 15 دعای 48 رو محضر شریف شما عرض کردم، این شما جدی تلقی کنید، که اونجا امام سجاد علیه السلام وقتی ظلم ظالم که پیش میاد میفرماد که انما آنچه از این قد علم تو ایا الهی انهو لیسه فی حکمک ظلمون، من خوب یقین دارم ای خدای مهربان که در حکم تو هیچ ظلمی نیست، یعنی تو هر چوک بکنی این عدله. ها من امام ضابطه کلی بیان میکنه و ما انما یحتاج الی ظلم چه کسی؟ الضعیف. و ما اون کسی احتیاج به ظلم داره که ضعیفه. ظالم همیشه ضعیفه، این هیچ وقت یادتون نره، چون ظلم نشانه از چیه؟ نقص طرفی که ظلم میکنه. چرا انما یحتاج الی ظلم از ضعیف؟ چرا میگیم ظالم ضعیفه؟ چون کسی که ظلم میکنه دلالت بر نقص او داره. شما یه کاری رو میخوای انجام بدی نیاز به ظلم نداری، تو کارو برو کار تو انجام بده، ولی وقتی ظلم میکنی یه نقصی داری، میخوای اون نقص رو جبران بکنی، حالا میگی از طریق دو تا چهار تا نمیشه، میذاری بازار آزاد. و شما در این قضیه همین آمریکا که زد حاج قاسم شهید کرد و ما یه چک بهش زدیم، ضعف ظالم رو به وضوح دیدید. ندیدید؟ وزیر دفاع انگلیس گفت دیگه نمیشه رو آمریکا بست. وزیر دفاع انگلیس که الان این فلان فلان شده جانسون که نخست وزیر انگلیس اخیرا اومده، معروف به ترامپ انگلیسه دیگه، کاملا هماهنگ با ترامپ تو سیاست‌ها. دیدی قضیه حاج قاسم محکوم نکرد، بلکه ما رو محکوم کرد که چرا جوابشو دادیم. وزیر دفاع این نخست وزیر میگه دیگه رو آمریکا نمیشه بست. ضعفش برای اینام زد بیرون. یه وقتی ایران موشکایی داره که چند تا ساختمون کنار همه، یه ساختمون مسکونیه، مسکونیه رو نمیزنه، با فاصله چند متر میاد این ساختمون نظامی رو میزنه، اون خیلی دقیقه، این فناوری بالاییه. گفتن خب بعدش هم نتونست از خودش دفاع بکنه، پدافنداش یک دونه کارمون نتونست نگیری کنن، کما که خودشون اقرار کردن، ما ادعا کردیم اونام اقرار کردن. وقتی یک همپیمان اروپایی او برمیگرده این همچین حرفی رو میزنه، این کشور و حوزه خلیج فارس که همپیمانان فلان فلان شده او هستن، اینا به طریق اولا حساب کار خودشون رو میکنن. نمیشه رو اینا بست. این رو همه فهمیدن، همه فهمیدن اینا علارغم ادوات نظامی که دارن ضعیفند، بنابراین از موجود ضعیف نباید ترسید. یه فلان میشه به همون، آقا فلان میشه به همون میشه، چی میخوای بگی؟ میخوای بگی میزنه میکشه؟ خب بکشه. این ناراحتی از اینکه در راه خدا کشته بشی؟ قل هل نتربص بنا الا احد الحسنیین. بالاخره قرار امروز نری فردا بری، فردا هم نمیخوای بری، پس فردا که دیگه باید بری، پس فردا هم نمیگی، تا کی میخوای باشی؟ قراره بری، اینجوری بری که بهتره، نه این که ما بی تدبیری کنیم بزنم مرد او کنم. منظورم این نیست، منظورم عدم نگرانیه، عدم الخوفه، ترسو نبودنه، عافیت طلب نبودنه. خب این مبانی داریم، مبانیمونم روه، اون مبانی رو باید واسطیم. طبیعیه که زلمه تحمل نمی کنن، هیچ سختی نیست. این چی اسمش خدایا، که از این متفکرین آمریکا، چامسکی، همین دو سه روز پیش گفت، چامسکی بود به نظرم، همین دیروز میخوندم، گفتش که آمریکا کسی رو کشت ترامپ که او با داعش میجنگید. چطور کسی رو که با داعش میجنگید شما میکشید، بعد تو عراق ائتلاف ضد داعش تشکیل دادید؟ خب میگم خب همه جوره روه، ما هم رویم. عدول از مبانی که نشاید، شاید نشاید، مگر اینکه شما وادادی، اونی که واداده رو دارم عرض میکنم، خب وادادی دیگه بکش کنار اونا که واندادن بیان در رأس. گذاشتم باستم چند جمله عرض کرد باشم، یه صلوات دیگه برای شادی رو حاج قاسم و شهدای دارم. اولا عافیت طلبی چیز خوبیه، امام سجاد دعا داره در صحیفه دعای 23 از خدا طلب عافیت میکنه. منظور ما از عافیت طلبی چیز خوبی نیست، یعنی در مواجهه با مبانی انسان کوتاه نیاد و اگر قرار شد هزینه‌ای بده بده، اگر ندهش می عافیت طلب، یعنی دنبال هزینه دادن نیست در راه دین. نه عافیت طلب به این معنا واضح و روشنه دیگه، عافیت طلب یعنی میخواد یه چکم نخوره در راه اسلام، راحت طلب. حالا برادرمون کلمه راحت طلب رو استخدام کردن، عافیت یعنی هیچ گزندی به من نرسه. حالا من با لغت عربیش دارم عرض میکنم، گزندی به من نرسه. بله، و حال اینکه افرادی که توی این قضیه جدیان رو مبانی، تو آیه 146 سوره مبارک آل عمران قبلا من توجه دادم، و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ای چه بسیار ربیونی که ربیون گفتیم جمع کلمه ربیه، ربیه یعنی تمام وجودش رو برای خدای رب العالمین خالصانه قرار داده، ای چه بسیار ربیونی که در کنار پیغمبرانشون بودن، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینها نسبت به اون چی از دیانتی که از این پیغمبر ها گرفته بودن در این مسیر هیچ سستی نسبت به اون مصیبت هایی که به اینا اصابت میکرد در راه خدا به خرج نمیدادن. فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله، ابراز سستی نمیکردن، و ما ضعفو ابراز ضعف نمیکردن، و مستکانو تضرع نمیکردن، یعنی هزینه میدادن، نه اینکه تا اونا دیگه پنجلشون بدن در نمیشه شما بکشی کنار. خب ادامه میده به ظلمش، ادامه میده، خواهد چکار کنی؟ باید واستی، یه چک زد یه چک بزنی، یه داد زدی داد بزنی، مگه نه ادامه میده فیسر علا ظلمی. خب من به عبارت حضرت بزن استشهاد کردم دیگه، میفهمد لا تفتنه بالامن من انکارک، از عقوبت اگر احساس امنیت بکنه فیسر علا ظلمی، به ظلم من اصرار میکنه. شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید نسبت به شما احساس امنیت بکنه؟ این کارو میخواید؟ خب تو ژاپن این کارو کرده، تو ژاپن هزار و یک تجاوز به نوامیس ژاپنیا میکنه، بعد مسئولیت قضایی داره. هر از گاهی تو اوکیناوا دیدید دیگه ژاپنی اینجوری هم میکنن، دیدید؟ اونا دیدید یا ندیدید؟ تو اخبار نشون داده مثلا دور هم جمع شدن محکوم میکنن. چی شد؟ مالتون و ناموستون عمر خورد یادم روش. چک باید بخوره تا دیگه این کارو نکنه. چک و شما مال چک زدن نیستید. چرا؟ چون عافیت طلبید. دنیاتون یه وقت بالا پایین نشه، یه هسته ای خوردید گرخیدید. واضح دارم میگم، روزی بلیت آمریکا، آمریکا تو اونجا بهترین غذا، بهترین فلان، بهترین درمان، هر کاری هم کردن ما رو کردن دیگه، چیکار کنیم؟ همچنان همراه روز آمریکا هم آدم میخواد بفرسته، نخست وزیر ژاپن میفرسته. یه ژاپنی که از مستعمرات خودمونه دیگه، مال ماست دیگه، اصلا ما این فقط میاد چشاشون بادومیه، همین ما قدمون دو متر اونا نیم متر، وگه نه همون ماییم خودمونیم. چک باید بخوره، چک نخوره ادامه میده. ما این چک رو زدیم بازم میزنیم، این بزنم این. اون موقعی که هواپیما مسافر بری ما رو زدن، ما به فناوری امروز نرسیده بودیم، وگه نه زدن باید میزدیم. اینکه رهبری فهمودن دوران بزندر رو تموم شد، بزنی نخوری، این به خاطر میگه دیگه جرأت نکنن بزنن. چی شد؟ حفظ کردید این عبارت رو؟ لا تفتنه بالامن من انکارک، اگر احساس امنیت از عقوبت بکنه فیسر علا ظلمی، به ظلم نسبت من پافشاری میکنه. بفهمید منافقای داخل رو به هیچ عنوان کاریش نمیشه کرد الا آگاهی سازی، یعنی مردم رو هوشیار کردند که خودشون ببینن که این فلانی نفاق داره. هیچ راهی وجود نداره، واقعا نداره ها، مگر اینکه دیگه از اون لاک نفاق در بیاد علنن دیگه اناد ببرزه. چرا اونجا چرا باش برخود میشه. شما میبینید مرحوم امام در قضیه مثلا بنی صدر اگر یادتون باشه ایشون چی فرمود؟ فرمود والله من از اول بنی صدر را قبول نداشتم و به او رأی ندادم. یادتونه؟ یادتونه سه نیست؟ شما یادمه نامه‌ای که امام همون موقع برساد و تو مجلس هم خونده شد و در نماز جمعه هم خونده شد و فلان و از این حرفا، قسم جلاله خورد. اون نمیتونست کاری بکنه. چیکار کنه؟ چند میلیون بهش رأی داده بودن. به خود مردم باید ثابت میشد که این فلان فلان شده است. به نماینده های این مردمان وقتی ثابت شد عزلش کردن، کشیدنش پایین. باید بصیرت افزایی کرد، پت و پوت اینا رو ریخ رو آب. شعارهایی که مثلا دیروز توی دانشگاه تهران داده شد از طرف اون وریا و این وریا، پاسخهایی که دادن اینا منظور ایناست. این وریا چه پاسخی به اونا دادن؟ بچه های انقلابی دانشگاه، حالا این شعارش رو سیستن، گفتن شما اگر واقعا دلسوز مردمید که تو این سانه هوایی الان میگید آی نظام فلان فلان شده زد اینا رو کشت، آی نظام ظالم، بعد این کشوری را سیانشو میده این حرفا، دید دیگه، میگن واقعا دلسوز مردمید، یا واقعا دلسوز مردمید، میگید چه نمیدید الان سیستان بلوچستان کمکشون کنید، مردم هم دیگه ایرانی هم از پاشه دارید، نمیرن. سیاسی کارید شما. یا مثلا سری روز سوم بعد از اینکه نظام گفتش آقا اینو ما خودمون کردیم، خوشم روشن روز اولش هم روشن نکردید. نه شما چیتون میشه؟ این غیرت دارید پاشید دارید تو سیستان برای بچه‌هاشون رو کمک کنید. چرا نمیرید؟ چرا کرمانشاه زلزله میاد تو نمیرید تو اونجا پاچه ها رو بزنید بالا بیل بزنید تو اون سرما؟ چرا نمیرید؟ سیاسی کارید. خب اینا همه میفهمن میگن راست میگه. راست میگن که واقعا دلسوز مردمان، ملت داره تو سیستان میمیره از سرما، گشنگی، از بیخونگی، از فلان، بهمان بیزو، زن و بچه و بچه شیری و غیر شیری و بیچاره شد. کاری بکن. نشسته اینجا اینجوری میگونه شعار میده. وقتی شما آگاهی سازی کردید خود مردم دوتا چارتا میکنن. بعد اون موقع به این کسانی که این شعارهای این گونه نفاق میدن دو سمت اونو میل پیدا نمیکنن. اگر دین داشته باشن، ببینید این تشییع جنازه‌ای که برای حاج قاسم اتفاق افتاد یه رفراندوم ملی بود. حاج قاسم کیه؟ یه ایرانی را زدن کشتن، قبلادین را زدن کشتن. حاج قاسم کسیه که از جبهه مقاومتی که سیاست اصلی نظامه برای او داشت چیکار میکرد؟ کار میکرد. غیر این بود، یه رفراندوم به نفع نظام بود که آماری که گرفتن 25 میلیون در تشییع جنازه حاج قاسم در سراسر کشور شرکت کردن. خب تو دل اینها میدیدید افرادی بودن که اونوری هم بودن و فلان، ولی تو این سانه هوایی اونوری ها شروع کردن ماهیگیری کردن، به تعبیر عرفی کاسبان سقوطن. حالا بعضی کاسبان چیز به اونا میده فرصتی که میزنه کاسبان سقوط هم هم. باید بصیرت درسایی کرد تا قضایا رو بشه. وقتی رو شد اون موقع همین متدینین که توی حاج قاسم شرکت کردن و فلان الان ممکنه برای بعضیشون سوالاتی ایجاد شده باشه، اینا همه چی رو به راحتی میفهمن و دلهام به دست خداست، انشالله به این سمت قش پیدا میکنه. اما نکته اینجاست که الان چون به ایام انتخابات نزدیک میشیم، این فلان فلان شده دنبال ماهیگیری خودشونن. به همین دلیل هیچ کدوم از آقایون نباید استعفا کنن. این نه سردار حاجی زاده نه هیچ کدوم استعفا نباید بکنن، چون استعفا کنن یعنی برد اونها. راجی چی دارم عرض میکنم؟ حالا که این روزنامه فلان فلان شده اعتماد که مدیر مسئولش هم رد صلاحیت شد در همین انتخاب چیز، تیتر روزنامهشو میزنه که عذرخواهی کنید استعفا دهید. فلان فلان شده استعفا بدن کی تقویت میشه؟ قبل از حاج قاسم آیا حاجی زاده رو آمریکا قرار بود بزنه؟ یادتونه دیگه دو سه هفته قبل از قضیه حاج قاسم، قضیه سر روز اصلا مدتی تیتر روزنامه‌ها یعنی نوشتارات سرسانه این بود که آقا صدام حاجی زاده ترور شده، حالش هم خیلی بده، انقدر فلان شد. بعد دو هفته بعد اومد تو تلویزیون این حرفو همین بمن رسول اونو قرار بود بزنن، موفق نشدن. حالا تو قصه حاج قاسم موفق شدن، که حالا به قول خودشون موفق شدن، بیچاره شدن در واقع. واضح شد دارم عرض می‌کنم؟ این قضیه خیلی واضح و روشنه. بله نزنید میخورید، این یه دوتا چارتاست گذاشتم. خب ما در بحث دعای اول که برگردیم به همون دعای اولی که توجه میدادیم به بند 12 رسیدیم. یه چند دقیقه هم در این مورد یه 12 دقیقه فرصت داریم. این بحثی که من مطرح کردم به نظرم نیاز بود من با نگاه ضعیفه یه ورودی تو این قصه بکنم که مدار فضا اگر احیانا برای بعضی از بزرگواران مورد توجه و سواله مدار فضا تلطیف بشه. خب در این بند 12 دعای اول که ما رسیدیم حمدن یزیع لنا به ظلمات البرزخ و یسهل لنا به سبیل المبعث و یشرف به منازلنا عند مواقف، ما به اینجا رسیدیم و یشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد. خب همه صحبت ها سر حمد بود. امام میفرماد خدای تو رو حمد کنم، حمدی که آنچنان حمدی که به واسطه اون حمد بهی یشرفو این از علو میاد، یعنی ما رو ببره بالا. چیه ما رو ببره بالا؟ منازلنا، جایگاه های ما رو ببره بالا. کجا؟ عند مواقف الاشهاد. حالا عند مواقف الاشهاد توضیح میدم که مواقف جمع موقف معنی اون خلاصه جایی که طرف میسته، اشهادم جمع کلمه شهید، محضر شریف تروما که ارز کنم مثل شریف که جمعش میشه اشراف، اشهاد جمع شهیده، حالا بعضی هم جمع شاهد گرفتن مثل اصحاب. اما نکته رو که میخواستم توجه بدم اون اصل خود این قضیه است که من قبلا یادآوری کردم که انسان چه زمانی میتونه به این جایگاه برسه که این جوری بکشه بره بالا که اون موقعی که اشهاد میخوان شهادت بدن جایگاه این آدم یشرف باشه، بالا باشه روز قیامت. حالا این اشهاد کیان، این کسانی که شهادت میدن دو فلان، اینا عرض میکنم اما به لسان اون چی که خدا در قرآن فرموده، اون چی که به ذهن حقیقی تبادر میکنه چند جمله عرض میکنم. اما اولا خود این حمدن رو داشته باشید، حمدن که یشرفو منو بکشونه بالا. من توجه دادم در جلسه قبلی که محضر شریف شما بودم اگر یادتون باشه، شما قرآن کریم رو اگر نگاه بکنید تقریبا تا اونجایی که تو ذهنمه و اینجوری تو حالا ذهن من جا گرفته حدود 28 مرتبه‌ای که کلمه الحمدو شما در قرآن کریم دقت بکنید غالبا حمد رو خدا جایی به کار برده که اعمال قدرت کرده. ببینید مثلا الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، یا الحمدلله رب العالمین، یا وقتی در مورد مشرکین هم که صحبت میکنه مثلا تو سوره لقمان میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. درسته؟ وقتی از اینا سوال میکنی کی آسمان و زمین رو خلق کرده، بلافاصله میگن الله. بعد خدا بلافاصله میگه قل الحمدلله، بهشون بگو الحمدلله. این بلافاصله بعد از خلقت آسمان ها و زمین خودشون رو مقدم کنن باز بحث حمد پیش میاد. یا مثلا حتی اونجایی که خدا یه کار بزرگی کرده، مثلا یکی از معجزاتی که خدای متعال خلاص جاری و ساری کرده توسط به واسطه پیغمبر اکرم بس قرآن، نزول قرآنه، خدا رو قول ثقیل معرفی میکنه، درسته؟ و مسائل مسائل. اینجا ما خدا از ماده حمد استفاده میکنه، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. یعنی اون جایی که اگر شما دقت کنید خدای متعال بحث حمد رو مطرح کرده نوعاً ناظر به اعمال قدرته. میخوام بگم چه زمانی انسان این حمدن رو، شما این واسه حرفی رو میزنید میگه این حمدن یعنی یک جایگاه بالا و فلان و بهمان بعد میتماش کنیم بره. من خواهیم نه، این حمدنی که امام میخواد بیان بفرماد اون جایگاه بالا هست، اما چگونگی رسیدن به این جایگاه مورد توجهه که ما که داریم این حرفا رو میخونیم چطور به اون جایگاه برسیم. خب حالا تمام این خلقت آسمان ها و زمین وقتی خدای متعال توجه میده و حمد میکنه، گفتیم حمد یعنی ستایش، یعنی داری از طرف مقابل تعریف میکنی. وقتی ازش تعریف میکنی یه چرا تعریف میکنی؟ میگه خلق از سماوات و الارض. یه چرا تعریف میکنی؟ میگه انزل علی عبده الکتاب. یه چرا تعریف میکنی؟ میگه سنوری هم آیات نان و من فلان فلان و قل الحمدلله. هر جا هست میبینی که اعمال قدرت کرده حمد کرده، چون صاحب قدرت حمد میکنید و تعریف میکنید، میگید بابا تو دیگه کی هستی. خب حالا توجه کنید، شما ممکنه میگید حالا چی میخوای بگی آقای اوانی؟ میخوام اینو بگم، اگر این اتفاق افتاد یعنی انسان به این عرفان و به این معرفت رسید که آسمان ها و زمین را الله خلق کرده است و اون کسی که توانسته است که همچین خلق عظیمی را ایجاد بکند صاحب قدرت است. اگر میخوام بگم این سیری که چطور انسان به این حمدن برسه که او رو یشرف و بهی منازلن و اندم و واقع الاشهاد برسونه، چجوری برسه؟ اینجوری. روایت که الان دارم میخونم در تفسیر البرهان اگر نگاه کنید ذیل آیه 28 سوره فاطر، این روایت از خود امام سجاده علیه السلام. اینو بید در تفسیر البرهان ذیل آیه 28 سوره فاطر ببینید، اونجایی که انما یخشى الله من عباده العلماء، امام سجاده علیه السلام، راوی هم ابو حمزه سمالیه، امام سجاده علیه السلام میفرماد که فمن عرف الله خافه و حسه الخوف علل عمل به طاعت الله. چی شد؟ اگر کسی خدا رو شناخت، که چجوری میشد که این خدا رو میشناخت؟ زیر تنهای تفکر در خلقت آسمان ها و زمین، وقتی تفکر یه با تو دیگه کسی الحمدلله ستایشش میکنه. همین بابا تو دیگه کی هستی؟ ستایش دیگه، حمد دیگه. خب پس اگر کسی خدا، دارم ترجمه میکنم روایت را، فمن عرف الله خافه و حسه الخوف علی العمل بطاعت الله، نمود اگر کسی خدا رو شناخت، که این شناخت چجوری به دست میومد؟ زیر سایه تفکر و فلان، از خدا میترسه. خب وقتی خوف نه به این معنایی که خدا گودزیلاس و ازش بترسی ترسناک، به معنی اون که قیافه تر، این نه، جایگاه عظمت خدا، اون جایگاه خدا یک بزرگی رو در دل ایجاد میکنه. ما قبلا اینو توجه دادیم در سوره نازعات، و اما من خافم مقام ربه، جایگاه خدا ترس داره، ملک الناس است اون رب العالمین در آخر، کاری ندارم. میاد وقتی خافه ترسید زیر سایه معرفت، همون حرفی که قبلا در دعای 52 زدیم دیگه، که مصطفی محمود اخشا خلق لک اعلمهم بک، یادتونه؟ هر کی تو رو بیشتر شناخت بیشترم ترسید، درست شد؟ حالا ترسید چه ثمره‌ای داره این ترس؟ میزمات و حسه الخوف، واسه سه نقطه، و این خوف او را تشویق و تحریز میکند به سمت طاعت الله، و حسه الخوف علل عمل به طاعت الله، یکی میره زیر بار عمل. خب وقتی رفت طاعت خدا را عمل کرد برای خدا، ایمان رشد پیدا میکنه. ایمان که رشد پیدا کرد میشه یشرف و بهی منازلن و انده مواقل شد، میشه یسهل و علینا سبیل المبعث، میشه چی؟ میشه یرتف و من نائلا علای لیگین، که جمله بعدیه. این توضیحی که الان دارم میدم و مباره تمام حمدنهای بعدی کار داریم، اینو خوب دریابیدا، دیرم اونجاهای تکرار نکنم. الان ما در ادامه حمدن داریم، این توضیح رو ما لازم داریم برای تمام حمدنهای بعدی. کدوم توضیح؟ این که فمن عرف الله خافه، وقتی ترسید حس اول خوب الان عمله به طاعت الله، و وقتی این خوف او رو به سمت طاعت خدا رهنمون شد، برای خدا وقتی عمل کرد، این آدم ایمانش رشد پیدا میکنه. ایمان که رشد پیدا بکنه، اشهاد در روز قیامت شهادت میدن این آدم اهل حمدیه. وقتی شد اهل حمد یشرف میشه، میکشه بالا. جانم اینم در راستای همین فرمایشاتی که الان حضرت مطرح کرد، یعنی شما وقتی خلقت آسمان ها و زمین، چرا همین نکته که حضرت عالی فرمودید رو خدای متعال در آیه 22 زاریات فرمود دیگه، فرمود این نشانهای خدا و فی انفسکم افلا تبصرون، قبلش فرمود و فی الارض آیات للموقنین، در همین زمین نشانه ها هست، بعد فرمود و فی انفسکم، در خودتون افلا تبصرون، نمی‌بینید؟ یعنی در خودتون هم وقتی اگر توجه بکنید، تفکر بکنید، میرسید به من. کجا؟ فقط قد سر فعل ماضی وقتی در بیاد در ادبی در عرب معنای تحقیق داره، کما که سر فعل مضارع بیاد نوعا معنای تقلیل داره. مثلا قد اگه سر فعل مضارع بیاد یعنی گاهی، اما سر فعل ماضی بیاد معنای تحقیق میده، یعنی محققا این گونه است. آره دیگه، خود حضرت در ابو حمزه فرمود بکه عرفتوک، من تو رو با خودت شناختم، بعدم لولا انت لم ادر ما انت، چرا نمیفهمد من انت، فهمود ما انت، اگه تو خودت نبودی من نمیفهمیدم تو اصلا چی هستی، نمیفهمد کی هستی، تو چی هستی نمیفهمیدم، چی تو روحی جسم داری چی، خودش معرفی کرد خودشو به ما. اما چون نوعاً ما انسان‌ها از طریق حواس ظاهری به بواطن نوعاً دسترسی پیدا می‌کنیم، به این ظواهر آسمان و زمین نشون داد، توجه داد که انسان وقتی روی اینها داد. اینجایی که ما می‌بینید در روایات، من تأکید دارم اون جمله‌ها، اینکه در روایات این همه دعوت به تفکر شده، نکتهش همینه. چون یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بالاتر، نکتهش همینه. یعنی واقعا این تفکر انسان رو میرسونه به اینکه خدا رو حمد کنه. اینجا حرفای مهم دیگه ای است که حالا شما فرصت تموم شد من به این مقدار بسنده میکنم. مگه نه اینکه ما چرا ما گفتن حمد به جا بیارید، حمد به جا بیارید، همین قضا میخوریم میگیم الحمدلله، ما وقتی میخوریم آخش الحمدلله. این الحمدلله طرف میخواد خدا رو شکر کنه، ولی بهش گفتن نگو از شکر، نه اینکه نگو، توجه نه الان صرفا بگو از شکر، گفتن بگو الحمدلله. با حمد کار دارن، چون حمد ستایش طرف مقابله، نه صرفا اینکه دست درد نکنه اینو دادیم خوردی. میگه نه، تو که این قضا رو دادیم خوردیم صاحب قدرت بودی که تونستی ما رو تغذیه بکنی، نداشتی که نمیتونستی. حمد موضوعیت داره. حالا من چرا بیشتر توضیح میدم جلسه بعد. خدا به محمد و آل محمد ما رو بیامرز، ما رو عالم و عامل به اون چی که ولی بزرگوار تعمد قرار بده. به امام سجادی که اگر این حرفا رو نمی زدن به سلامات برسید.